محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ای حضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمائه کلها و صلی الله علی رسول الله و آله و منع الله فی ارزه و حججه علی عباده و شرکائه لکتابه و لاسی مدعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین سوگن می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را مقدر بفرماید و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. اللهم اعز اولیائک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک فی نعمتک تفتین الاشتباع و الاستخلاص. خدایا دوستانت را پناه ده از اینکه به من حسین ابن علی افتتان و امتحان شوند و آنها را حتما بیازمای، اما به رحمت خیش و به جهت نیل به رحمت تو، تا اینکه با این امتحان و این افتتان به رحمت تو نایل آیند. فی نعمتک، این لطیفه رو دیشب عرض نکردیم که در این حالی که امتحان می شوند، در این حالی که افتتان می شوند و در حالت آزمونند، غریق نعمت هم باشند. ببینید چقدر شفقت دارند امام ابی عبدالله و چقدر لطف دارند، چقدر مهر دارند به ما که نیمه شب او که لیم الله حالات در خلوت خودش با خدا از خدا می خواهد که اگر قرار ما امتحان بشیم، به لطف خدا امتحان بشیم، به رحمت خدا، لرحمت خدا و فی نعمت الله، در این حال غرق نعمت هم باشیم. که البته ممکنه مراد از این نعمت، فی نعمتک، نعمت حقیقی یعنی نعیم ولای امیر المؤمنین باشد. قبلا این حدیث رو خدمت برخی از دوستان عرض کرده بودیم و خوانده بودیم که ابو حنیفه روزی میهمان حضرت امام صادق سلام الله علیه بود و خب سفره انداخته بودن و سفره رنگین بود و این اولش که شروع کرد خوردن، بعد از اینکه خورد و سیر شد تازه شروع کرد نق زدن. گفت بله یوم ازن لتسالون نه یوم ازن ان النعیم، با طعنه به امام صادق که یک روزی از این نعمت‌ها میپرسند. که البته باز اینها مشکلاتی است که در جامعه ما الان هست. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که اگر مهمانی ناخوانده بر شما وارد شد، شما هر چی که موجوده در منزل دارید بی تکلف و آلایش براش بیارید، چیز از بیرون تهیه نکنید، چون اگر این کارو کردی او احساس میکند که مزاحم شده و شما رو به زحمت انداخته و نقض غرضه، یعنی شما میخواهید ازش پذیرایی کنید که او آرامش داشته باشه. آمد منزل شما، به پسر چشمکی زدی، اشاره‌ای کردی، رفت و آمد، این احساس می‌کنه که با من زندگی اینا رو به هم زدم، آسایش اینا رو به هم زدم، بس بی خود آمدم. اما اگر صمیمانه و بی‌آلایش هر چی که فراهم بوده همون رو آوردید، خب اون احساس اونس می‌کنه. فرمود اما اگر کسی رو دعوت کردی برای میهمانی، آنچه که در توانته باید در پذیرایی او بکوشی. خب این مهم نیست که آقا اسراف نشه، اسراف نمیشه. بنده جلوی میهمانم میخوام 10 مدل غذا بگذارم جهت احترام او، نه اینکه اون آدم شکنباره ای هست. قبلا عرض کردم که مرحوم در جایی هم نوشتم، مرحوم آیت الله آقای محمد علی موحد ابتهی اصفهانی نوی صاحب مکیال فرمودن من به مشهد رسیدم و به احدی نگفتم و بالاخره رفتم در یه جایی میخواستم منزلی اجاره کنم. منزل خیلی کثیف بود و خیلی نمور بود و بد وضعی بود. به حضرت رضا گله کردم که آقا این رسم پذیراییه. بلافاصله دیدم در زدن و مرحوم آیت الله آقای اسد محمود مجتهد سیستانی تشریف آوردن. به من فرمودن بفرمایید. اصلا کسی خبر نداشت من مشهدم. بهتم زد. گفتم کجا؟ فرمودن حضرت رضا رسم میزبانی رو بلدند. بدنم لرزید. سوار ماشین شدیم، ایشون رانندهشون آوردن در منزل رو که باز کردن اومدیم تو اتاق ایشون. ایشون میفرمود سفره ای انداخته بودن که من تو عمرم همچین سفره ای ندیدم. بعدن من به استادمون عرض کردم که آقا مگر تو این سفره چیکار کرده بودید؟ گفتن من مأمور شدم از طرف حضرت رضا 3 روز از این فقیه پذیرایی کنم. چون میهمان حضرت رضا بود و حضرت به من فرموده بودن از او پذیرایی کن، من که میدونستم که ایشون مریضه و خوی پیرمرد چی میتونه بخوره، اما هر چی در مشهد پیدا میشد نظر این سفره گذاشته بوده. اسراف هم نمیشه، بعدا میدید مثلا خانواده میخورن و یه عده میخورن. این اسراف نیست، اشتباه نشه، اسراف نیست. خلاصه حالا آمده خورده سر سفره امام صادق و میگه یوم ازن لتسالون نه یوم ازن ان النعیم، طعنه میزنه. امام فرمودن وای بر تو ابا حنیفه، خدا یک الف از علوم قرآن به تو نیاموخته. گفت چرا؟ فرمود اگر کسی به خانه تو بیاد و سر سفره تو بنشینه، وقتی میخواد از این خونه بره بیرون تو بهش میگی که آقا حسابتون مشخصه ها، مثلا یه لیوان آب خوردید، یه لیوان شربت خوردید، چند گرم برنج خوردید، چند قاشق مثلا، اینو میگی. گفت ابدا، این از بخله. فرمود وای بر تو چیزی که بر خودت نمیپسندی و بخل و زشت میدانی به خدای رزاق کریم نسبت میدهی. که وقتی کسی از دنیا میره بهش بگن مثلا شما در مدت عمرت چند تن آب خوردی، چند تن مثلا چند تا بره خوردی، چند تا مرغ خوردی، چقدر گوش خوردی، چقدر علف خوردی. گفت آقا پس این آیه چیست؟ فرمود اون نعیم، نعیم ولایت ماست. اون نعیمی که سوال می شود در روز قیامت نعمت ولایت ماست. و اتممت علیکم نعمتی، اون نعیمه. بنابراین در این دعا هم که حضرت سید الشهدا به حضرت حق عرض می کند که اللهم اعز اولیاءک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک فی نعمتک، که در این حال اینها غرق نعمت تو باشن، یعنی غرق ولایت ما، جوری امتحانشون کن که از نعمت تو خارج نشوند، یعنی از ولایت خارج نشوند، جوری امتحان کن که اصل ولایت رو در نبازند. تفتین الاشتباه، خدایا جوری امتحانشون کن که اینها گزینش بشن. اشتباه یعنی گزینش، مشتبه یعنی برگزیده شده. تفتین الاشتباه و الاستخلاص، یعنی امتحانی بکن که خالصاشون در بیان و اینها خلوص هم داشته باشن. میشه بعد گفت که خلوص داشته باشن، شاید ظاهر این باشه که خالصاشون در بیان. تفتین الاستخلاص. خب حالا چجوری اینا امتحان بدن که امتحان خوبی باشه و سربلند باشند و غرق نعمت باشند و به رحمت خدا، لرحمت خدا، همه اینها چگونه؟ ببینید ما به اصل سخن تازه امشب رسیدیم. همه اینها چگونه صورت خواهد پذیرفت؟ یعنی این روندی که حتما افتتان بشن، حتما امتحان بشن، اما خدایا با مهربانی با اینها از اینها امتحان بگیر و یه جوری امتحان بگیر که به رحمت تو نایل آیند و غرق نعمت تو باشند و برگزیده بشوند و خالص و مخلص بشوند و خالصاشون هم در بیان، ناباشون هم در بیان. اما این چجوری میشه؟ چجوری همچین چیز صورت میگیره؟ چطور ممکنه برای اینا که همچین کاری بکنن؟ به سلوک طریقتی و اتباع منهجی. عرفا و صوفیه دین رو سپاره کردند. ببینید اونها گفتند که دین بر سپاره و قسمت است: 1 حقیقت، 2 طریقت و 3 شریعت. حقیقت که معرفت الله چیست و معرفت حق چیست. طریقت که طریق سیر الالله و سلوک الالله و راه به سوی خدا چیست و چگونه باید سیر و سلوک کرد و طی طریقت کرد. سوم شریعت یعنی همین احکام دین، همین نماز و خمس و زکات و حیض و نفاس و همین اعمال عبادی، این رو گفتن شریعت. اونها گفتن که شریعت ظاهر است و پوست است و گستاخانشون گفتن ماز قرآن مغز را برداشتیم، ما بقی بحر خران بگذاشتیم. لذا ترک نماز میکردن، ترک عبادت میکردن، میگفتن ما واصلیم، کسی که به پشت بام رسیده نردبان میخواهد چه کند. نماز و عبادت و اینا همش پلیه برای رسیدن به معرفت حق. ما اگر طی سلوک کردیم و به حقیقت رسیدیم، دیگه بعدش چه عبادتی؟ عبادت لازم نیست. بعدش هم تازه به حقیقتی رسیدیم که وحدت موجود باشه، وحدت شخصی وجود باشه، که اصلا همه اوییم. خود به خود گوینده گفته از سر کفر مردک گفته خود به خود گوینده یا که نعبد نستعینه، خود به خود گوینده یا که نعبد نستعینه و لیس فی جبتی سوى الله. آنان که طلبکار خدایید، خدایید، خودتونید. خب به خودم عبادت کنم دیگه، می بخور، منبر بسوزان، اصلا مهم نیست، هر چه میخواهی بکن. به این شلختگی و پلشتی رسیدن. خب اونها تقسیم میکردن طریقت، شریعت و حقیقت. ولی حق مطلب اینه که در روایات ما همچین چیزی نیست، همچین تقسیم بندی به این گونه ای نیست. اما لفظ طریق هست یا نیست؟ بله هست. شب 13 محرمی بود، بنده در منزل آقای مجیدی منبر بودم و بعد از منبر باید میرفتم، سردرد بودم. ایشون فرمود که فلانی بنشینید، یک عده از کارگردان ها اینجا هستند و سوالاتی دارند، خوب نشستن شما، ما هم نشستیم. بعد یه آقایی رو اونجا نشسته بودیم توی جمع معرفی کردن، گفتن آقا شما ایشون رو میشناسید؟ حالا من اجمالا میشناختم، عمدن پرسیدم که خب ایشون کی باشن؟ گفتن آقای کمال تبریزی. شما کمال تبریزی رو نمیشناسید؟ گفت هیچ از نحو دانی، گفت لا، گفت نیم عمر تو شد بر فنا. شما کمال تبریزی نمیشناسید، بعد نصف عمرت بر فناست. گفتم چرا؟ کارگردان مارمولک. ایشون لبخندی زد و گفتش که حاج آقا مارمولک رو دیدید؟ گفتم به محض اینکه اکران شد در سینما که نمیتونستیم بریم با این، میگفتن مارمولک آمد. و همونجا من چند روز بعد فیلمش رو دیدم دوبار و نقدش رو هم گفتم هم نوشتم. بعد خب کارگردانای دیگر مشهور سینما ایران هم بودم، گفتم اشتباه نشه، من نقد از این جهت ننوشتم که حالا شما مثلا لباس آخوندی رو شاید در این فیلم مثلا مزکه شده شاید نشده، بالاخره شاید اتفاقا شما خواستی بگی که آقا لاتش هم بیاد توی این لباس، بالاخره مجبوره که یک روزی کم کمک خاطر رعایت ظاهرم که شده درش اثر بکنه و آدم میشه. اما حرف من این است که شما میدانید که پیام اصلی فیلم مخالف اصل اعتقاد شیعه است. ایشون یهو جا خورد و رنگش پرید، گفت پیام فیلم من مخالف اصل اعتقاد شیعه است. گفتم دقیقاً. و من به یک معنا ازشون ممنون شدم که یک روب من برای ایشون توضیح دادم و همه میشنیدن. بعد از یک روب ایشون با نهایت تواضع و فروتنی اعتراف کرد که بله من اشتباه کردم و اصلا همچین چیزی فکر نمی کردم و حق با شماست. و به بنده قول داد که برای جبران همچین اشتباه انشالله یه فیلمی راجع به امام رضا بسازه. اون اشتباه چیست؟ پیام اصلی این فیلم چی بود؟ پیام اصلی این فیلم این بود که آقا در هر سری به سوی خدا راهی است. شما داری این کارو میکنی، اینم یه راهیه به سوی خدا، اب نداره. شما مشغول باشید، میگه تو اون فیلم میگه شما مشغول باشید. کسی دیگری کاری میکند، اینم راهی است. هر کسی به سوی خدا در ذهن خود، در فکر خود، در دل خود راهی دارد. و بعد صوفیه گفتن که الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، راه های به سوی خدا به اندازه به تعداد تک تک افراد بشر است. این حدیثی که اونها نقل کردن حدیثیش جعلی صوفیانه در کتب شیعه، در منابع موثق ما، حتی در منابع موثق سنیان یافت نمی شود، حرفی صوفیانه و دقیقا در قبال اندیشه امامته. اندیشه امامت معنیش این نیست که شما از دل خودت همینجور می توانی به خدا برسی. اندیشه امامت این است که تو در طریق الله امام لازم داری و تو باید شیعه باشی. و این علیان و شیعته هم الفائزون، اگر پیرو امام بودی و از طریق امام به سوی خدا رفتی برنده و فائز میشوی و میرسی، و اگر نرفتی من وحده قبل انکم و من قصده توجه بکم، که اگر از خدا از ائمه توحیدت رو نگرفتی حتما به ظلمات تشبیه یا تجسیم یا تعطیل در خواهی افتاد. دقت می‌فرمایید؟ و توحید تو، و بنده اثبات می‌کنم که هر کسی که شیعه نبوده و توحیدش رو از اهل بیت نگرفته، در خود اون توحید یا به ظلمت تجسیم و تشبیه افتاده یا به ظلمت تعطیل افتاده، بالاخره ناکامه. بله توهم داره که موحده، توهم داره که عارفه، ولی اصلا با توهم خیش به کفر افتاده و متوجه نیست. دقت می‌فرمایید؟ اهل بیت فرمودن نحن طرق الالله، ما این طریق، و الباب المبتلا به الناس، مردم مبتلایند که باید از در خانه ما و از در اندیشه ما وارد بشوند، و ما باب حقه این امتیم. دقیقا اون اندیشه در مقابل این اندیشه است که حالا وقتش مفصله. بنابراین از طرق الالله یعنی اهل بیت، و هان فریب خرقه سالوس صوفی را مخور، مرشد کامل شدن را باید از مولا گرفت. تمامی کنش ها، تمامی رفتارها، تمامی نیایش ها، حتی تمامی عبادات، حتی تمامی ریاضات رو باید دستورش را از اهل بیت بگیرید. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله آقای میرزا جواد آقای تهرانی در مشهد را که از تلامذه مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بودن. من وقتی که ایشون از دنیا رفتن شاید 18 سالم بود و در 17 سالگی یه بار من ایشون رو ملاقات کردم، رفتیم منزلشون. خب بالاخره مرد خاصی بود. ایشون که از دنیا رفتن، یکی از خاطرات عجیب عمر منه که ایشون که از دنیا رفتن منم با ایشون هیچ ارتباطی نداشتم. 17-18 ساله بودم. ایشون رو در عالم رویا شاید 20 روز بعد از مرگ ایشون، یک ماه بعد از مرگ ایشون در خواب دیدم. به من گفت که اگر دعایی رو بخوانی که از ائمه نرسیده، از این دعاهای اختراعی من درآوردی، یا خودت درستش کنی، اختراعش کنی، یا از کسی بگیری و بخوانی، دعا و ذکری را بگویی که از ائمه نرسیده، 20 سال در سیر الالله عقب میفتی. البته اینجا هم یک سوالی رو جواب بدم. دیشب کسی از دوستان از من پرسیدن که صحبت امام زمان شد و گفتید که هوس کردید تا حالا ببینید حضرت رو. بله من چنین هوسی دارم. دل هوسمند دیدن یار است، دوری از یار وه چه دشوار است. دل سپردن که اختیاری نیست، دستی از غیب اندر این کار است. این خوبه که طلب وصال و تمنای دیدار داشته باشم. بله خوبه. و کل ناظری به نظرت منی الی، اصلا این لازمه یه محبته. مگه می شود کسی رو دوست داشته باشی دلت نخواد که ببینیش؟ اما در دوران غیبت اصل بر دیدار نیست. حالا چه کنم؟ هیچ، گفت پیغمبر که گر کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری. بخواه، زیاد بخواه، به شرطی که ناامید نشی، چون اصل بر این نیست، اصل بر دیدار نیست در دوران غیبت. ولی گاهی به نگاهی یه گوشه یه چشمی به کسی نشان داده اند. ملاکش چیه واقعا نمیدانیم، اما این هست که چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است. حداقلش مراقبت شدید و جدی چشمه، مراقبت شدید چشمه. باید دل یک دل کنه انسان. کسی بخواد امام زمان رو ببینه که نمیشه هر چشم باشه. هرچی بخواد بگه، هرچی بخواد بشنوه، بعد بگه خب حالا دوست داریم امام زمان هم ببینیم. خب باشه، باش تا ببینی. دقت میفرمایید؟ بعد ایشون سوال کرده بود که شما خوابهایی رو از برخی کسان نقل میکنید. نوشته بودن البته از نزدیکانتون، نه من نزدیکان نقل نکردم. گاهی بنده مطلبی رو عرض کردم، مثل از همین مرحوم آیت الله مجتهدی، از بزرگانی که واقعا اموری داشتن، دارا بودن و عمری به زهادت، به تقوا، به علم و به تفقه در روایات اهل بیت سپری کرده بودن. حقشون بود، سزاشون بود، واقعا با اخلاص چه اعجوبه هایی بودن اونهایی که دیدیم. ولی اگر میخواهید خواب خوب ببینید، کسی رؤیای صادقه میبیند که صادق باشد. در رفتارتون و در گفتارتون هیچ ناراستی نباید باشه. در ما آدم هایی دیدیم که بی سوادن، یا آدم هایی دیدیم که خیلی به نظر شما افراد ساده لوحی به نظر میرسن، اما چون آدم بلهیه، آدم صاف و ساده، آدم صاف و ساده یه ساده دلیه، خوابای خوب میبینه. هر چی آدم احساس کنه که من زرنگم و من کلکم و من زیرکم و دور میشی، دور میشی. یا اگر کسی دروغ بگه دور میشه، بله دور میشه. رویای صادقه نمیبینه. رویای صادقه یک جز از 70 جز موهبت‌های نبوت و از منن الهی است و از لطف‌های خداست، مخصوصا در زمان غیبت امام عصر که دل مؤمن را تقویت می‌کند. و لهم البشرا فی الحیات دنیا تعویل شده به خوابای خوبی که مؤمن می‌بینه و دلش تقویت میشه. البته بعضی‌ها هستن خیلی خوبن، خیلی هم خوش اعتقادن، خیلی هم صادقن، خواب رویای صادقه خواب که شنگول بشه از جهت روحی نمیبینن. چرا؟ اینم روایت داره که وقتی مؤمن ایمانش خیلی محکم میشه، خواب و خوب آنچنانی نمیبینه. چرا؟ چون نیاز نداره تشویقش کنن. ایمانش خیلی راسخه، نیاز نداره تقویت کننده بهش بدن. به یقینی رسیده که اصلا به خواب نیاز نداره. بله، غرضم این است که برگردیم به بحث طریقت، که از طرق الله فقط اهل بیتند. هیچ دعایی، هیچ ذکری، هیچ وردی. من گرچه محرمه، واقعا ما یه مصیبتی داریم که صدها مسئله مورد ابتلا به رو باید در جامعه تذکر بدیم. در لابلای اصل سخن، که گای اصل سخن شهید میشه و فراموش میشه، در این حال وظیفه ابکا و اقامه عزا هم داریم در این شبها که سخت‌ترین وظیفه ماست. مراقب باشید خانم ها، آقایان، خواهش میکنم از شما مراجعه به دعا نویس ها و تلسم نویس ها و ساحر ها و این هایی که امروز باب شدن، اصل مراجعهشون تو روایات داره کفر به رسول الله، مخصوصا خانم ها. جدیدن مشکلات اقتصادی زیاده، بیکاری زیاده، طلاق و زیاده، تفاهم در داخل منزل ها کمه، جوان ها کم حوصلند، نازپرورد تنعمند، لوس و نونور بار آمدن بدون رو درواسیش وارد زندگی میشن، به اندک دلخوری از هم تشریف برن به مدهم شده دیگه، جشن طلاق هم میگیرن، تشریف برن به محضر برای طلاق. خب کارها رو شروع میکنن، جوانها عجولن. خط اگر میطلبی طاعت استاد ببر. اگر بازاری های قدیم تجار اصلی نجیب اصیل تهران رو ببینید، میبینید 10 سال پیش مثلا حاجی فلانی شاگرد بوده، بعد شده خودش دکاندار و مثلا حجره‌دار و یا اهل صنعت. حالا جوانی امروز فارغ التحصیل میشه، فردا میخواد بشه عمدت و تجار یا رئیس صنایع. اولین کاری هم که میکنیم یه دفتر توی نیاورانی توی زعفرانیه اجاره کنیم، منشی بگیریم، دکور این دفتر چی باشه، تابلو چی باشه، گلش چی باشه، اصلا همش حاشیه است. خب پول از بین اقوام جمع کنه که الان من میخوام چنین و چنان کنم، نتیجهش ورشکست میشه، چون عجول در نتیجه گرفتن. که در هر کاری، در هر فنی باید 5 سال 10 سال درست شاگردی کنی. تا شاگرد درست نباشی استاد میشی. حوزش هم همینه. مرحوم آیت الله آیا شیخ باقر علم الهدا به من میگفتن که من برای اینکه استفاده بکنم از آیت الله شیخ علی نمازی، شاگرد میرزا، صاحب کتاب مستدرک سفینه البهار، با اصرار میرفتم خونه ایشون، میگفتم آقا اجازه بدید نونتون رو من بگیرم، خونه رو من جاری کنم، اتاق من جاری، هر چیشون استنکاف میکرد من قبول نمی کردم، می رفتم به زور خدمت ایشون می کردم که 2-3 سالی ملازم ایشون باشم که علمش رو و ثمر علمش رو بچینم. خب عجولن، وارد کار و کسب و صنعت میشن، گن میزنن، چون عجولن، خواد زود بشه ثروتمند، همه رو میخواد میان بر بره. طبع جهان الکترونیک و مدرنیته امروز هم ما را عجول بار آورده. طرف از اینجا تا مشهد میرفته یه ماه تو سفر بوده، یه ماه تا برسه به مشهد. حالا میبینید که ده یک ساعت و ده دقیقه هواپیما شده، یک ساعت دوازده دقیقه. این همیشه بیتابه. میگه آقا تو این هواپیما وانستاده بلند نشید. همه بلند شدن. دیدید؟ چون طبع عجوله. اصلا طبع آدمی خلق الانسان عجولا. خلق الانسان من عجل. حالا شده عجلن در عجل. همه شده شتاب زده به نتیجه نمیرسه. خب چون به نتیجه نمیرسه ازدواج میکنه، دریافتش از زندگی مشترک غلطه، زود براشفته میشه، تحملش کمه، میره رو به طلاق، وارد بازار میشه، کار بلد نیست و کار بلد نیست، ناکام میشه، یا هر کاری که دست میزنه روابط عمومی رو بلد نیست، انتظار داره به همه توهین بکنه، همه بهش احترام کنن، همه رو مسخره کنه، کسی به او اهانت نکنه. بعد میاد پیش من میگه حاج آقا من گمان میکنم برای من طلسم نوشته، یقین دارم برای من طلسم و دعایی نوشته. تمام و بالشتم و دیوار و کوچه و همه سوراخ سنبای خونه رو گشتم ببینم پیدا میکنم چیزی، ولی من یقین دارم که برای من طلسم نوشتن. عمو تو خودت طلسم خودتی به حضرت عباس. به بعضی از اینها میگم آقا به خدا هیچ طلسمی برات ننوشته. میگه حاج آقا جن دارید؟ میگم نه خیر. نمیشه یک کسی که جن داره به من معرفی کنی. بیشترین مراجعاتی که امروز به بنده میشه سوال اعتقادی نیست. باور کنید ها مبتلا شدیم. هر روز ما 10 نفر 15 نفر مراجعه داریم که آقا پول بدید. 30 تومن 40 تومن پول بدید. 1,000,000 50,000. چرا؟ من ورشکست شدم یا پول کم آوردم بدید. میگم خب من پولم کجا بود؟ شیخ یک لاغبا میگه با پولدارا رفیقی. میگم پولدارا اگه پول میدادن که پولدار نمیشدن. نه آره پریشب به یک کسی گفتیم نه سهر ساعت 3:30 شب من پول میخواست. گفتم بابا الان بانک هم بستن، چه برسه من آخون. گفتش که واقعا شوخی نمی کنم، خواهش میکنم نخندید شب محرم. گفت حوالت به شمشیر ذوالفقار امیرالمومنین. خب یا پول میخوان بیشترین مراجعات و جالبه بیشتر از پول به ما مراجعه میکنن که آقا جن طلسم برای من نوشتن. من قسم میخورم میگم آقا من قبول داری؟ فکر میکنی من جن دارم؟ میگه گفتن شما این کاری. خیلی خوب صاحب اجنه منم الان دیگه. میگه بعد میگم من یقین دارم به حضرت عباس برای طلسم ننوشتن. باور نمیکن. بعد خانم ها مراجعه میکنن. خانم ها این روایت رو از بنده بشنوید، روایت قصه نیست، دقیقا حدیثه که شخصی خانمی خدمت امام صادق رسید، گفت آقا من شوهرم رو خیلی دوست دارم و رفتم از یک کسی که طلسم می نویسه، طلسم محبت، طلسم می گرفتم که محبت شوهرم به این بیشتر بشه، طلسم جدایی بین زن و شوهر نگرفته، کارهای شیطنتی اینجوری نکرده، تلاش می‌گرفته که شوهرش بیشتر دوستش داشته باشه. امام فرمودن معصیت کردی، مراجعه تو به او کفر به رسول خدا بوده. گفت استغفار کنم. فرمودن این معصیتی است که استغفار هم جواب نمیده. همچین گناه سنگینی ها. و متدینین مراجعه میکنن، اونا هم یک مشیادن یک مشیادن، اینا رو میذارن سر کار، یک سری لوهای علکی بازجاشتم علکی و قرقاتی ها مینویسن، پولای سنگینی هم میگیرن که پدر جد پولای باشه که ما از شما میگیریم. خب و بیچاره میکنن واقعا مردم رو. اما توسل داشته باش. والله من دیدم قوی ترین تلس رو به یک یا ابوالفضل شکستیم، به یک یا ابوالفضل شکستیم. دیشب برخی از جوانها بپرسیده بودن چرا سینه میزنیم. هزاران دلیل داره، باور کن که وقت نیست که بیان بکنیم. تلسمی نوشته بودن در برای یک کسی. چه تلسمی؟ 3 سال این بیچاره رو گیر انداخته بودن. به یک سینه زنی برای حضرت رقیه شکست اون تلسم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فل عقد میگه آقا چیکار کنیم؟ میگم اگر طلسم هم نوشته باشن همین دو تا سوره رو بخوان، آیت الکرسی روزی 12 بار برای سلامتی اعلی حضرت ولی عصر بخوان، هیچ چیزی در تو اثر نمیکنه. آیت الکرسی رو بخوان به ولا یعوده حفظهما که رسیدی، این رو 14 بار خود او ولا یعوده حفظهما، اونو 14 بار تکرار کن، آتیش میگیره. حتی اگر جنی در کار باشه اون جنه واقعا آتیش میگیره. سه مرتبه سر صبح بگو اللهم اجعلنی فی درک الحسینت التی تجعلو فی هم من تورید صبح. سه مرتبه هم شب بگو در یک حسن حسین ولای امیر المومنین قرار میگیری که هیچ جنی و تخم جنی و پدر جنی و هیچ کسی نمیتونه در تو اثری بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم بخوان، در شش جهت سوره توحید بخوان. صبح از خونه میایید بیرون در شش جهت سوره توحید بخوانید. قل هو الله احد میخوانید. قل هو الله احد، قل هو الله احد، قل هو الله احد، به پشت و پایین. در یک حسن قرار میگیرید شما که نه ذکر، نه طلسم، نه اجنه، هیچ که نمیتونه شما در شما تأثیر کنه. یه هدیه، حضرت آیت الله وحید اصرار دارن که بعد از نماز صبح 11 مرتبه سوره توحید بخوانید. دیدید تو توصیه های معنوی ایشون چرا باید بخوانید؟ چون حدیث داره اگر کسی بعد از نماز صبح 11 مرتبه سوره توحید بخواند اون روز شیاطین نمیتوانند مسلط بهش بشن و به گناه بیاندازنش، مخصوصا برای بچه های تهران خیلی لازمه دیگه. به ذکر، به دعا، به نماز باید کار رو پیش برد. دنبال تلسمی چرا؟ دنبال سحری چرا؟ و بسیاری از این تلسم نویسا اینها از این دراویشن یا از بلوچای هستن که یارو بدکیش سنی. من باشون در تماس بودم، باشون یکیشون رو اصلا یه چیزی گفتم از رو تختش پرید پایین از وحشت. اجنه هم که در پیش اینها هستن اجنه خبیث و بسیار شیطانی هن. بعضیشون بسیار کثیف هن. یعنی بهش بگی بلندشو میبینی قرآن رو زیرش گذاشته. بفهم تا آخر کار رو. حالا من پیشترش رو نمیگم، برخی از کسانی که اینجا هستن میدانن که اونها چه میکنن. کثیف‌ترین کارها رو میکنن که شیاطین دورشون جمع بشن و قدرت شیطانی پیدا بکنن. تو به این کارها چی کار داری؟ گرهگر به کارت زند روزگار، بگو یا علی تا کند وا علی. به تلسمی کار داری همون. اللهم اعز اولیائک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک فی نعمتک تفتین الاشتباع و الاستخلاص به سلوک طریقتی. خدایا کاری کن که دوستان تو از امتحانات سربلند برون آیند و خالص برون آیند و گزینه شده تو بشوند. به چی؟ این چجوری حاصل میشه؟ به سلوک طریقتی، به این که سالک طریقت من حسین باشند. طریقت الحسین، راه و روش امام حسین چیست؟ این موضوع بحث ماست اگر برسیم این چهارشنبه آینده رو. و اتباع منهجی، و پیرو روش من باشن. اصل حرف آقا اینه. اون شعر خیلی زیباست، امیری حسینون و نعم الامیر. یک کسی این شعر رو تخمیز کرده میاد به اینجا که میگه پدر به من گفت تا بشوی پیر حسینی بمان و حسینی بمیر. امیری حسینون و نعم الامیر. حسینی بودن چگونه است؟ حسینی زندگانی کردن چگونه است؟ یک زمانی یک کسی که پدران شما میشناسن اون رو از منحرفین معروف در عقاید شیعه که اندیشه های جوانان شیعه رو اندیشه های التقاطی بار آورد با اندیشه های ماتریالیسم دیالکتیک و سوسیالیست های خداپرست و خیلی اصول ماتریالیسم دیالکتیک رو آمد آمیخته بکنه با خطب نهج البلاغه و بعد در نتیجه فرقان به وجود آمد و بعد همین منافقین و اون کتاب تبیین جهان همه برخواسته از اندیشه های او بود. او میگفتش که باید حسینی زیست، کسانی که رفتند حسینی بودند و کسانی که ماندند باید زینبی باشند و الا یزیدیه. حسینی رو چی معنا میکرد؟ معنایی که زیدیه داشتند. زیدیه به طعنه به امام صادق میگفتند که امام کسی نیست که بره در خانهش بنشینه فقط درس حلال و حرام بده و بگه هازا حلال و هازا حرام و ارخا ستره پرده خونه رو بندازه، اصلا به مسائل اجتماعی کار نداشته باشه که بنی امیه دارن دودمان مردم رو به باد میدن و خون مردم رو در شیشه کردن. این آقای جعفر ابن محمد رفته تو خونه نشسته، پرده رو انداخته، چهار تا شاگرد، هازا حلال هازا حرام، همش در فقه. بلن امام من یقوم بالسیف، امام کسی است که بر پا خیزد و از جا بکند و شمشیر بکشد و یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر، مسئولیت اجتماعی چی کنه، بی تفاوت نباشه، مقول امروزی ها سکولار نباشه و بلند شه قیام کنه در مقابل بنی امیه. منظورشون زید ابن علی ابن حسین بود، قیام به شمشیر بکنه، او امامه. و حسینی زیستن یعنی شمشیر کشیدن و جنگیدن در مقابل ظالمان. شعراش هم میبینی در ادبیات ما هست. بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. این شعر درسته؟ خب اگه مرگ سرخ به از زندگی ننگین است و بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است، چرا ابی عبدالله 10 سال در زمان معاویه تقیه کردند؟ اونقدر تقیه شدید میکردند که معاویه به مدینه میآمد، امام به استقبال معاویه میرفتند، او رو در آغوش میکشیدند، اهلا و سهلا هم میگفتند. برید تاریخ رو ببینید. 10 سال، 10 سال. اگر فلسفه قیام امام حسین این است که نباید زیر بار ظلم رفت، البته بنده عرض نمی کنم این زیر بار ظلم بروید، نه، چیز دیگری دارم عرض می کنم. میگم پیام عاشورا اصلا این نیست که بگید اگر که اصل پیام امام حسین این بوده که آقا زیر بار حرف زور نرو، زیر بار ظلم نرو. خب امام سجاد که 40 سال تو کوچه خونه نشستن، با بنی مروان تقیه کردن و دست به شمشیر بردن؟ نه. امام باقر در زمان بنی امیه بودن، در زمان بنی اروان بودن، زیر بار ظلم رفتن یا نرفتن؟ دست به شمشیر بردن؟ نه. منصور دوانیقی یا هارون یا هادی یا متوکل، اینا بهتر از یزید بودن؟ چی کار یزید میکرده که اینا نمیکردن؟ بلکه برخی از بنی العباس از جهت اخلاقی شناعاتی مرتکب میشدن، کسافتکاری هایی میکردن که بنی امیه هم نکرده. اونقدر سید کشتن که بنی امیه نکشتن واقعا اینقدر. خب امام جواد یا امام هادی یا امام عسکری چه کردن؟ شمشیر کشیدن، گفتن بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که سر صحب از زندگی ننگین است. خب عرض بکنم این که میگیم حسینی بمان، حسینی بمیر، حسینی بودن یعنی حتما شمشیر کشیدن، شورش کردن و مثلا شوراندن؟ نه. اصل خمیرمایه حسینی بودن و سلوک حسینی داشتن، دقت بکنید، اصل سلوک حسینی تقواست. تا وقتی که معصیت کارم حسینی نیستم. ولو علم بر دوشم باشه، ولو منبریم، ولو واعظم، ولو روزه خانم، منی که اهل معصیتم حسینی نیستم. منی که نمازم قضا میشه حسینی نیستم. منی که بد نمازم حسینی نیستم. منی که چشمم آلوده است کجای من حسینیه؟ عرض کردم به جمیل ابن دراج، یک کسی گفت جعفری، جعفری. جمیل خیلی عابد بوده و خیلی فقیه بوده و خیلی عالم بوده، از تحفه های شاگردان امام صادق، زار زار گریست. گفتن چرا گریه میکنی؟ باید افتخار کنی، مگر تو پیرو جعفر ابن محمد نیستی؟ مگر از اصحابش نیستی؟ مگر شاگرد او نیستی؟ از حواریون او نیستی؟ باید افتخار کنی که بهت میگیم جعفری. گفت من افتخار میکنم، اما امام صادق منزه هست از این که منی، چون منی جعفری باشم. امام حسین منزهه که من حسینی باشم. یا آقای چرندی گفته بود در اصفهان، گفته بود که با گریم و با عشق و با این حرف آدم آدم نمیشه. خب البته تو که آدم نمیشه، این که شکی نیست، ولی نباید بگن نوکر حسینیم، نباید بگن عبدالحسینیم. از این چرندا گفته بود. گفتن عبد حسین بودن این خلاف توحیده. گفتیم آخه مردک، تو عمرت یک مرتبه این زیارت ابی عبدالله رو نخوندی که یا ابا عبدالله، زیارت اذن دخول زیارت حضرت سید الشهدا، عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک المقر رو به رق و تارک کل الخلاف علیکم قد جاءک مستجیرم به ذمتی. من عبد تو هم، پسر عبد تو هم، بابام هم عبد تو بوده و ابن عمتک، مادرم هم کنیز تو بوده. المقر رو به رق، اقرار میکنم که بنده تو هم. بنده تو هم. مگه اینو ندیدی؟ نخوندید؟ اذن دخول ائمه بقی را نخوندید که از پله‌های بقی میایید بالا؟ دم در بقی باید اذن دخول بخونیم. موالی یا ابنا رسول الله عبدکم و ابن عبدکم قد جاءکم. اینا را اصلا نخوندی؟ بعد شده امام جمعه؟ همینجور چرت میگی که نماید بگویند که ما عبدیم. این حرفا چیه؟ اینا کفره، اینا شرکه. تو نه کفر میفهمی نه شرک میفهمی، جرسوم یه جهل. من به خاطر اینکه به اصطلاح جواب ایشون رو داده باشم پروفایلی گذاشتم که من نوکر حسینم، وگرنه من نوکر حسینم. جل ثناؤه هست این که من نوکر امام حسین باشم. به سلوک طریقتی از اون امتحانات بیرون نمیشه آمد مگر به این که مسلک امام حسین رو طی کنیم. مسلک امام حسین تقواست، مسلک امام حسین تعبده، مسلک امام حسین تهجده، مسلک امام حسین خوف از خداست. اینی که امروز یه ملبسی بیاد بگه که آیاتی که مربوط به خوف اینا معنا نداره و مگه ما خدای داعشی داریم، اینا چرنده. شب امام مجتبی است. در احوالات حضرت مجتبی نوشتن که شما هم دیدید، سنیان هم نوشتن در احوالات امام مجتبی که دم در مسجد میوه قلب رسول سید شباب اهل جنه وقتی میخواستن وارد بشن، سنیان نوشتن مفاصل حضرت میلرزید، زانوهاش میلرزید، رنگش میپرید. میگفتن آقا چه خبره؟ خواهید وارد مسجد بشید؟ عشق می ریختم در مسجد که مسکین و که به بابک، فقیر و که به بابک. گفت بر حضرت مجتبی وارد شدم، چون قصه زهر خوراندن به حضرت که خب مسلمه، فرقه نقل کردن، و قصه این که پاره پاره کرده جگر حضرت رو، اینم فراوان آمده. چقدر طول کشیده تا حضرت بر اثر این جراحت ها از دنیا رفتن؟ چون چندین بار حضرت رو سم دادن، چندین بار بوده، بنابراین عده افراد مختلفی نقل کردن که خدمت حضرت رفتیم، مسموم بودن اینها. یکیشون خیلی رقت انگیز نقل کرده، گفته رفتم خدمتشون، دیدم یه تشت گذاشتن جلوشون، نگاه کردم دیدم یه چوب دستشونه، یه چیزی دارن پس و پیش میکنن تو این تشت. نگاه کردم دیدم الهی بمیرم، تکه های وحشت زده. گفتم آقا چرا دکتر رو خبر نمی کنید؟ تعبیر ما طبیب فرمون، مگه نمی بینی چی کردن با من؟ از مرگ مگه نجاتی هست؟ نمی بینی چی کردن؟ طبیب میتونه اینو درست کنه؟ حالا این چه آدمی بوده؟ واقعا بعضی چه دلی داشتی جناده؟ تو چه دلی داشتی که می دیدی پارهای جگر امام توی تشته؟ تو این لحظه تو سوال کردی؟ گفت آقا میشه تو همین لحظه من رو یه نصیحتی بفرمایید؟ فرمود جناده استعد دل سفر یک، آماده سفر مرگ شو، و حسل زاد قبل حلول عجلک، توشت رو قبل از اینکه عجلت برسه. خدا به حق امیرالمومنین رحمتش کنه، سر شب نشسته بودم تا ماشین بیاد بیام خدمت شما، یهو برای بنده عکس فرستادن، عکس کسی که از 10 سالگی پای من منبر من بوده و مثل بچه من میمونه. انا لله و انا الیه راجعون. وای 33 سال. هیئت آذربایجانی های مقیم مشهد مکتب و رضا، حسین جعفری بیگلو با 33 سال. تماس گرفتم چی شد؟ گفتن مرد. کس نمیداند که فردا در کجاست، در دل خاک است یا عمرش بجاست. توشه برگیریم از این ره گذر، خوز حبیبی مستقر للمقر. الهی که جوانها به حق جوانی قاسم ابن الحسن، خدا اونقدر عمر طولانیت بهتون بده که آمدن عزیز زهرا رو ببینید. انشاءالله پیش مرگ او بشید پیش پاش. خب ولی امیرالمؤمنین فرموده است در آخر الزمان مرگ ها به گونه ای خواهد شد که لازم است که مؤمن وصیت خودش را همراه داشته باشد، چون شخص صبح از خونه میاد بیرون شب توی قبره. اینقدر مرگ ها ناگهانی است به بهانه های مختلف. توی این 5 سال گذشته برای خود شخص من 7 تا مصیبت سخت اتفاق افتاده. از این 7 تا 5 تاش زیر 40 سال بودن. 2 تاش پدر من 80 سال داشته. 84 سال داشته. 5 تاش زیر 40 سال بودن. و 5 تاش ناگهانی بوده. و جوان بودن. و حسن الزاد قبل حلول عجله توشه برگیرید از این ره گذر. همش به کاش و کاش و به این حرفا نمیشه. باید کاری کرد. شب خیز که عاشقان به شب راز کنن. باید نماز درستی خون. توشه ای برای آخرت برداشت. به یتیمی رسید. به فقیری رسید. کاری کرد. این که دستت میرسد کاری بکن. اصل حرف این آقا تمام این قنوت برمیگرده که امام حسین میفرماید خدا یک کاری بکن، اولیای تو روش من رو در پیش بگیرن و سلوک طریقت من رو داشته باشن. طریقت الحسین یعنی تقوی الله، طریقت الحسین یعنی الورع من محارم الله، طریقت الحسین یعنی خوف و خشیت. اینی که الان جدیدن یک کسانی به من میگن آقا یه عده‌ای آمدن، میگن آقا ما کربلامونم میریم، تایلندمونم میریم، موسیقیمون به جای خودش، نوار مدعیمون هم به جای خودش، گریه‌مون هم به جای خودش، روزمون پارتیمون هم به جای خودش. این تو روایت آمده ها، همین قصه تو روایت آمده که اهل بیت فرمودن اینا مفتونن، اینا مغرورن، اینا فریب خوردن و شیطان اینا رو بازی داده. نمیترسی که در لحظه معصیت خدا جانت رو بگیره؟ نمیترسی موفق به توبه نشی؟ ما آدمی داشتیم در قم، خدایش رحمت کند، 90 سال قناد بود، قنادی مفصلی داشت در قم، افتخاری هم چی میکرد؟ مدداهی میکرد. 90 سالشون مدداهی کرد. 90 سال در 90 سالگی دهه دوم سفر قبل از منبر من میخوند و صدا دیگه خیلی نحیف شده بود. در 90 سالگیشون عمل جراحی قلب باز کردن. سال بعد اومد نشست پای منبر، صدا اصلا در نمیاد، میگفت السلام علیک یا ابا. مردم انقدر دوستش داشتن که همه جوانها، جمعیت عظیمی، ساکت ساکت میشدن که صدای نحیف این برسه و آرام آرام اشک میریختن. در 92 سالگیشون رفت، عرض کنم خدمت شما که کربلا، رفت زیارت کرد، از زریح شش کوچه جدا شد، اومد توی ایوان، توی ایوان سکته کرد، مرد. ختم بلحسین شد. چقدر تمیز، انصافاً پاکیزه زیست، حیاتاً طیبه. یا آقایی رو خودم میشناختم که بیش از 40 سال نماز نخوند، واقعاً تارک الصلات بود، به هیچ عنوان نماز نمیخوند، در دستشویی و توالت سکته کرد و مرد. حالا میاد بیرون، حالا میاد بیرون، چه خبره؟ در رو شکستن، رفتن دیدن افتاده، سرش هم افتاده، همون تو خفه شد. الهی عاقبت محمود گردن. بی تقوا نمیشه. من برای خودم میگم، شما هر جور، در مجلس امام حسین رفع حجاب میشه، حجاب هایی است بین ما و بین عرش تا دعایی بخواد مستجاب بشه. یک قصه تشرفی بسیار بسیار زیبایی رو من همین چند قبل محرم سامر را مهمان عتبه بودم، نقل کردن، خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. یکی از کارگرانی که مشغول بوده در سامر را کار میکرده، جز پرسنل که کار بندایی میکردن، این زن و بچهش در کوت بودن، نزدیک مهران، شهر کوت. خانومش یک نوع سرطان میگیره، خودش کارگر امام زمان تو خونه حجت ابن الحسن در سامر را. هر 15 روز یه مرتبه میتونسته بره زنش رو ببینه. خانومه بعضش وخیم میشه و یعنی میچسبه به ذریح امام زمان، به ذریح حضرت عسکری و امام هادی که آقا من کارگر شما، میزنه من رو شفا بدید، این که دیگه با دارو درست نمیشه، با شیمی در، هر چی التماس میکنه فایده نداشته. راه هم همینه ها، راه هم همینه. هر وقت میگه سامر را، اصل کلید اینه، اصل راه اینه. میبینه جواب نمیگیره، میره میچسبه به ذریح ملکه عالم حضرت اولیا مخدره نرجس خاتون. میگه بی بی جان من از شما میکنم، زنم مریضه، شما مادرید، اگر شما هم با آقازادتون حجت ابن الحسن بکنید که امر مادر رو نمیتونن زمین بزنن. بالاخره من کارگر شما ولی حق و موالاتی و تعمیلی. همین هم هست ها، سعی کنید توی یک کاری کارگر اهل بیت باشی. چند سال میخوای بیای مستمع باشی؟ توی هیئت امام حسین توی این 24 ساعته برو یک جایی کارگری کنی، یه جای استکان بشور. این همه دکه نمیبینی تو خیابون هست، یه جایی که نشناسنت بگو آقا اجازه میدید من 2 ساعت استکان بشورم، یه جایی کارگر بشور. با خودمون الان در منزل یه کلفتی داشتیم، سرطان گرفتی، من و خانواده‌ام میتوانیم نسبت به هزینه سرطان او بی خیال باشیم؟ نه، باور کن نمیتوانیم بی خیال باشیم، نه نسبت به هزینش. اصلا از روزی که این سرطان گرفته ما غم گرفتیم، مرتب از هم سوال میکنیم که مثلا نرگس خانم چی شد، چی میدرمان، چی شد، اومد از بیمارستان نیومد، پولش چی شد. بعد ما کی هستیم؟ یک عده سفلگان. اونها کی هن؟ حجت ابن الحسن، کریم ابن کریم ابن کریم، بی نظیرترین شاهزاده عالم، کریم من اولاد الکرام، کارگر سامراش آمده رفته به مادرش گفته بی بی من که هرچی دعا میکنم درست نمیشه، شما با آقازادتون هم کنید، یه فکری به حال من بردارم. گفته اومدم توی سه از این طرف سرداب و مسجد سرداب، اومدم تو سن روبرو شدم با ولی عصر، فرمودن به مادرم گفتی به من امر کردن. باشه، برو توی شهرتون در بیداری دیده، خواب ندیده، به مادرم امر کردی، مادرم به من امر کردن درد تو رو درمان کنم، باشه، حرفی نیست. اما برو توی شهرتون، برو کود پیش زنت، وقتی اونجا برسی میخوابی، به محض اینکه خوابیدی من به خواب تو خواهم آمد و خواهم گفت به تو چه کن. آقا میفرماد خیلی ها هستن که مثل تو من باید بهشون سر بزنه و تشریف بردن، میگه حسب امرشون آمده کود، به محض اینکه خوابیده حضرت خواب دیده، فرمودن حالا وقتشه، ببین حجاب ها داره برطرف میشه، درهای آسمان باز شد. میگه نگاه کردم دیدم همینجور 7 قسمت داره باز میشه، باز میشه، باز میشه، تا باز شد. فرمودن حالا وقتشه، به اذن من، به اشاره من الان دعا کن، بگو خدایا زنم رو شفا بده. دعا کردم، فرمودن که دعا کن خدایا، خدا 2 تا بچه‌ام بهت بده، الان ته حجاب رفته کنار. من دعا کردم بیدار شدم، دیدم حالا خودمم خوبه،
دیگه غذا بیارید بخورم.
آنان خاک راه را به نظر کیمیا کنند، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنند. غرضم این بود، به خود همین حجت ابن الحسن قسم، وقتی باران و عشق میبارد، وقتی دلتون میسوزه که چطور یک نوجوان که خود بهش نمیخورد، جوشن بهش نمیخورد، هیچ چکمه ای به پاش نخورد، به قول شما با دمپایی رفت تو میدون با یه لا پیراهن، چقدر غریب مونده حسین. وقتی آمد تو میدون هنوز داشت گریه میکرد، نه به خودش گریه میکرد. خب وسط میدون روزه عموش رو خونده، گفت هازا حسینون کل اسیر المنتحن، ان تنکرونی فانا ابن الحسن. اگه تعجب میکنه که این بچه کیه، آخه مثلا آمده میدون، نه خودی نه چیزی، شمشیر به زحمت رو دستش فامیست. این تنکرونی فعن ابن الحسن سبت نبی طاهر المنتحن، هازا حسینون کل اسیر المرتحن، این حسین عموی منه که مثل یه اسیر دورش رو گرفتید. لحظه این که میگرید یقین داشته باشید حجاب ها کنار میره، همون 7 در آسمان باز میشه، اونجا باید دعا کنید. اونجا که خواستید دعا کنید، دعای حجت ابن الحسن رو بخوان، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه خدا یه کاری کن من متقی باشم. امیرالمومنین مولا المتقین، یه تقوایی به من بده. بالاترین حاجت بعد از تشیع، بعد از نمیدونم دعا برای فرض امام زمان، اصل حاجت تقواست. خیر و زاد از تقواست. ولی عاقبت ها للمتقین، بدون تقوا نمیشه، با فسق نمیشه، با ادامه گناهکاری نمیشه. و ما فکر میکنیم مثلا فرض کن که تقوا فقط نگاه نامحرمه، نگاه نکردن به نامحرمه، بی‌ادبیه در مقابل پدر مادر. مکسب آقا مداهه. در همین سفر در عرفه نیمه شب داریم صحبت میکنیم، صحبت کرد از این طرف از اون طرف از زندگی، 65 سال عمر. ای دل غافل، کاش نمیگفت، یه مطلبی گفت. دیدم این آقا رفته پول گذاشته در یک مؤسسه ای. گفتم این پول رو به چه عنوان گذاشتی، چه جوری گذاشتی؟ سوال کردم. وقتی توضیح داد رنگ من پرید. گفتم به حضرت عباس حرامه و رباس. شروع کرد به گریه کردن. گفت آقا نگید. گفتم به این امام حسین قسم رباس. کربلا بودیم گنبد دیدیم. گفتم به این امام حسین قسم رباس. آقا گفت میگریش؟ میگفت یعنی من نون حرام دادم به بچه هم، به نوه ها، روزه دارم. گفتم هر چی میخوای بگی بگو، برو پیش هر فقیهی، یقینا این چیزی که تو دادی و گرفتی رباس. یک در همش مساوی با زنایی، 70 بار زنا با مادر درون کعبه. برو بچرخ. چرا نپرسیدی؟ به محض اینکه 4 تا بانک مؤسسه مالی اعتباری بیدین لامذهب تبلیغات کردن سود چند درصد، راحت رفتی پولو گذاشتی و سود گرفتی. میگم عقد مضاربه داری؟ میگه نه. عقد مشارکت داری؟ میگه نه. به چه عنوان اصلا؟ میگه نمیدونم، پولو گذاشتم گفتن سپرده فلان مدت و اینقدر درصد هم میدیم. مسلم رباس، به فتوای همه مراجع رباس که پولی بدی بدون ذکر مضاربه‌ای، بدون ذکر مشارکتی، هیچ کدوم از حقوق اسلامی، همینجوری پولو گذاشتی و میخوری، همینجوری پولو گذاشتی و میخوری. این رباس. تقوا به سلوک طریقتی و اتباع منهجی. چند تا روزه برای من سخته. یکی روزه علی اکبره، یکی روزه قاسم ابن الحسن. دیشب برای عبدالله عرض کردم امام مجتبی که از دنیا رفتن چندین پسر داشتن. عبدالله شاید یکی دو ماهش بود و قاسم 3 سالش. 13 سال در دامن امام بزرگ شده. ببینید منهج حسینی منهج مروته، منهج گول زدن مردم نیست، گول زدن یاران نیست. شب عاشورا همه رو جمع کرد، اونایی که همراهش آمده بودن، فرمود مشعل ها رو خاموش کنید، بدانید که بنده به حکومت و خلافت و قدرتی نخواهم رسید. هر کسی به هوای این با من راه افتاده از مکه که به پستی، مقامی، چیزی، نعمتی برسه، بدانید فردا خون من در این زمین ریخته خواهد شد و خبری نیست. مشعل ها رو خاموش کردم، بیعت رو هم از شما برمی‌دارم، تقاضا هم میکنم برید جون خودتون رو نجات بدید. یه جمله گفت، اولاد خودش و اصحاب راستینش گریستن. دیوار که نبوده دیگه، خیمه بزرگ اصحاب بوده، کنارش و پشتش خیمه بانوانه، یه پارچه فاصله است. خانمام دارن میشنون. فرمود اینها فردا من رو بکشن، به کسی کاری ندارن. خانم ها زدن زیر گریه. حبیب ها و ابوالفضل ها و اینا آهسته آهسته بر غربت عزیز زهرا گریه میکن. ببین گفت مشعلا رو خاموش کنید، کسی تو رودرواسی با من نمونه. چقدر مروت. هازا سلوک الحسینی، هازا طریقت الحسین. این راه و روش حسینی بودن. کلک نزن به مردم، با هیچ کسی با کلک نباش، با همه رو راست باش. این حسینی بودن. مرام حسینی یعنی رو راست بودن، یعنی منافق نبودن. خیلی مطلبه ها واقعا عجیبه. یه چیزی بگم خانم ها، شما گریه کنید. سکینه میگه من دیدم توی تاریکی یه شب عاشورا دست دست دارن بابام را میکنند و میرن. به قربت پدرم گریستم. علی امام حسین جوان مردانه فرمود خبری نیست برید. یه عده رفتن یه عده موندن. اینایی که موندن همین اصحاب الحسینن که موندن. دید اینا موندن فرمود شما هم برید. برید بیعت رو برداشتم، هیچ باکی نیست، نگران نباشید که قیامت مؤاخذ بشید. اما اینقدر دور بشید از کربلا اگر میخواید برید که فردا ظهر صدای حلم ناصر من که بلند شد و صدای غربتم نشنوید، که اگر کسی صدای من رو بشنوه و من رو کمک نکنه جهنمیست. خیلی دور بشید. یه جمله گفت تمام جوانهای بنی هاشم گریه کردم، گفت بیایید برید هر کدوم دست یکی از جوانامو بگیرید اینا رو هم ببرید. حساب کنین جمله چقدر بر عمل فسد، چقدر بر علی اکبر زخمه، بر همه زخمه. واقعا من تعبیری که میخوام بکنم واقعا لسان، یعنی لسان ها لسان خواهش و تقاضا بود که خواهش میکنم بیایید برید. اولین کسی که بلند شد پدر و مادرم به قربانه. قربان قد و بالات بلم ایستاد عمل فست. بی همگان به سر شود بی تو به سر شود. کجا بریم یبز رسول الله؟ بابام امیر المومنین گفته پیش مرگت بشه. مادرم ام البنین باشد کنیز فاطمه، امتحان من عیان گردد کنار القم. اولین کس ابوالفضل بود. قربون صدقه رفت که محال. آقا چی میفرمایید؟ دومین شخص حبیب بود، حبیب ابن مظاهر الاسدی. این پیر مرد، امان از حبیب، امان از عظمت حبیب. سومین شخص زهیر، زهیر ابن قین. خیلی جالبه عبارت زهیر ابن قین رو اگه توجه بکنید خیلی عجیبه. گفت یا ابن رسول الله دنیا که دار فناست، امروز نه فردا باید مرد. اگر این دنیا، ولو عبارتش اینه که اگر این دنیا دار البقا بود و ما قرار بود در دنیا زندگی جاودانه و خلد داشته باشیم که خالد باشیم در این دنیا، و دنیا دار نعیم بود و همش نعمت بود، اگر حتی دار خلد و نعیم بود، من دوست داشتم هزار بار در راه تو کشته بشم به این گونه که من را ریز ریز کنن با شمشیرها. و مرتبه هزاری کن باز زنده بشم و باز در راه تو مرا بکشند. کجا بریم؟ اگر بریم، خیلی جملش عجیب، اگر بریم جواب رسول خدا رو چه بدیم در قیامت؟ بگه یوسف من رو بین گرگ ها گذاشتی. آخ که چقدر صدا رو میشنید زینب، چقدر دل زینب گرم شد. چقدر دل دختر آشی هم شد. دیدن هر روز بالاخره یه عده‌ای با بابا موندن، با حسین موندن. خدایا کمک کن یا رب، یا فاطمه قومی علی الطفوفی یا زهرا. همه تون شنیدید وقتی که دیدن که اینها ماندن رفتنی نیستن، فرمود بدانید ستود اونها رو که اصحابی ابر و اوفا و پرتعصب تر از شما در راه ما اهل بید، از اولین و آخرین مانند شما سراغ نداره. و حال که ماندید جوانها، این رو بدانید، دم دستگاه امام حسین باشید، نوکری بکنید، سینه بزنید، لطمه بزنید، گریه بکنید، خدمت بکنید، این مشکی رو تا زنده اید تنتون بکنید محرم سفر. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. والله چیزهایی خواهید دید، والله به خود امام حسین قسم، تو نوکری امام حسین چیزهایی خواهید دید که آنچه نادیدنیست آن بینید. بیشتر از اینش هم نمیتونم بگم. فرمود اینا که ایستاده اید پس بنگرید. یک اشاره فرمودن، اینها حجاب رفت از چشمشون کنار، جای خودشون رو در بهش دیدن، می دیدن ملکوت رو، می دیدن ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. خود ابی عبدالله حجاب برگرفت، دیدن جایگاهشون، چنان شیدا شدن، چنان شیفته شدن، چنان حیران شدن که شنیدید که بعد اومدن بیرون حبیب ابن مظاهر شوخی میکرد. برید دو تا پیرمرد 80 ساله برید گفت حبیب من 40 سال با تو رفیقم، یک بار تو شوخی نکردی از بس زاهد و عابد بودی، امشب شوخیت گرفته؟ گفت ساکت باش، مگه ندیدین به ما نشون داد؟ فقط یک امشب ما در این دنیاییم، فردا شب در محضر رسولیم، در خدمت بتولیم، مگه ندیدی قرارو کجا بریم؟ یه امشب فقط در این قفس تنیم، یک امشب فقط، چنین قفس نسزای من خوشالا نیست، روم به روزه رضوان که مرغ آن چمنم، نه بهش قرار بریم محضر زهرا، به ما خسته نباشید بگه قبولمون کنه. ندیدی چی نشون داد؟ جایگاه همه رو نشون دادن. الان بگید که آقا اینجا ثبت نام میکنن دم در، یه کاروانی راه افتاده میگه آقا هر کی داره بده، هر کی نداره قسطی بده برای 40. خب یه آقازاده دبیرستانی نوجوان 12-13 ساله میاد میگه که آقا مثلا بچه مدرسه یارم میبرن، همه قراره برن منم میام. یه نوجوانی امروز به من پیام داده بود که فلان مدرسه دبستان راهنمایی که هستیم، این آقایی که مسئول اونجا هست خیلی گیر به خانواده ها میده و به عرض کنم خدمت شما که بچه ها برای 40 به هیچ عنوان اجازه نمیده، چه کنیم؟ گفتم اون آقا خودش مرید سروشه و منحرف جدی. کلیپای آقای دکتر سروش دیدید که میگه شیعه شورشو در آورده و همش گریه و بعد بهانه گریه و اینا، مرید مولوی هن میگن روز عاشورا روز شادخاریست، روز شادکامیست، باید زد و رقصید. اصلشون منحرفه و اون مدیر اصلش منحرفه و ما فعلا مدارا میکنیم و الا مفتزه خواهیم کرد و نمیگذاریم با عقاید نوجوانان شیعه بازی بشه. بنده قبلا هم خدمت برخی از دوستان عرض کردم که بهش خبر بدید که فلانی گفت من تا یک سطحی اگر دو متر رو جمع نکنی رسوات خواهم کرد. گیر او به زیارت 40 گیر اعتقادیه، گیر اعتقادیه. ولی اگر یک مدیر امام حسینی باشه مگه اردوی تربیتی نمیگذارید؟ میگذارید یا نمیگذارید؟ در سال اردوی تربیتی حسینی بگذارید، اردوی 40 بگذارید. قانونی هم هست، آموزش پرورش اجازه نمیده، قانونیه دیگه. آقا مگر اردو نبردن به بلغارستان؟ به کجا؟ گرجستان. بچه مردم رو کشتن دادن، او برده به گرجستان، ما به کجا میرویم؟ ما اردو میخواییم ببریم کربلا، اردو میخواییم ببریم نجف، چه اشکال قانونی داره؟ او مشکلش با اصله، با اصله، با اصل گریه است، با اصل عزاداریه. آن که شیخش آنچنان گمره بود، کی مریدش را به جنت ره بود؟ قرازم این است که جای اینها رو که عمر رو نشون داد فرمود این جای شماست، از ته خیمه پدر و مادرم بگر بارم به خدا قسم حیفم میاد بگم چطوری کشتنش. اونقدر ظریف، اونقدر لطیف، زیباترین دوران عمر یک انسان دوران نوجوانیش، 13 سالشه نوباوه، از اون ته خیمه بلند شد. اینقدر امام حسین دوستش داشتن، بوی گل را از که جوییم از گلاب، از قضا اینقدر شبیه خود امام مشتباس که امام حسین هر وقت نگاهش میکردن یاد دوران کودکیشون با برادرشون میفتد. بلند شد با این قد و قامت، اما اصلا عمو که میگفتن امام حسین میریخ بایی. فرمود بله جانه، بله عزیزم. شما فرمودید همه کشته خواهید شد، تمام کسانی که اینجا هستید. فرمود بله. گفت منم کشته میشم؟ تا فرمود منم کشته میشم، ببینید مقاتل رو بغض گلوی حضرت سید و شهدا رو گرفت، سرشون افتاد پایین. تمام کسانی که نشستن شنیدن دیگه، ابوالفضل شنیده، علی اکبر شنیده، پسر بزرگ مسلم شنیده، سه تا برادرای ابوالفضل جوان رشیدن شنیدن، همه اینها جوانند، همه شنیدن. تا گفت منم کشته میشم سر ابی عبدالله افتاد پایین، دل همه به تپش در آمد. وای خدا نکنه امام بگن تو هم کشته میشی، حیفه. همه به گریه افتادن، کسی از ادب نمیتونه چیزی بگه، دلها به دلهره افتاده. چی گفتم الان؟ یه پرده فاصل است، دل زینب، دل ربا، دل... مادرش داره میشنوه، مادر خودش. نفس در سینه همه حبس شده که امام چه خواهند فرمود. خب یه نوزه ای هست که از اسرار به یک معنا و امام سجاد این روزه رو خوندن، مدرک هم میتوانیم بدیم. اگه کسی مثلا هی ذهنش گفت آقا مدرک، مدرک هم میدیم، مطمئن باش مدرک داری. اتفاقا این گفته خود امامه، یعنی آقا کی بوده حالا توی اون خیمه که همچین شما آمدید قشنگ نقل میکنید این چی گفت اون چی گفت؟ امام سجاد فرمودن، امام سجاد بودند. امام سجاد میفرمایند همین که قاسم گفت من هم کشته میشم. خب روایت مشهور چیه؟ که امام او فرمود که قاسم پسرم، مرد در نزد تو چگونه است؟ بلا فاصله بدون درنگ گفت در راه شما دونک به خاطر شما کشته بشم؟ فرمود بلی. در جا فرمود اهلا من الاصل. قند تو دل امام مشتبه در عرش با آب شد. زهرا در عرش گفت به به پسرم، امیر المومنین نازید که الحق پسر همین علی هستی که می گفتم والله لبن ابی طالب آنسو بالموت من الطفل الى سدی امه. خود امام حسین اصلا چه حالی پیدا کردن؟ احلا من الاصلی، شیرین تر از اصل. اگر مردن این روزه رو به جای من بخون. این روزه رو تا حالا تهران نخوندم، مشهد برای رفقای خودم خوندم. امام سجاد میفرمان وقتی قرار شد امام حسین جواب بدن، فرمود قاسم جان تو که بماند حتی طفل رضیع ما رو هم فردا میکشد. تهرانی ها کنال آتون شب شیشمه، باید ناله کنی از زهرا عشق ناله. بیبی فرمودن وقتی حسین حسیناشون به هم گره میخوره اون لحظه من عنایت دارم. فرمود حتی طفل شیرخاره ما، رضیع ما، یعنی علی اصغر ما رو هم خواهند کشت. پسر امام مجتبی مظهر غیرته، غیرت ناموسی. داد زد، حالا آروم صحبت میکرد با عموش، داد زد گفت یعنی چی عمو؟ عبدالله رسی تو بغل مادرشه، یعنی اینا جرأت دارن وارد خیمه زلال ما بشن؟ چی میگید؟ فرمود نه قاسم جان آرام باش، قاسمم تو هم کشته میشی، همه که کشته خواهند شد، عمو تبلفظم که کشته بشه تمام که میشید، من میام دم خیمه همین عبدالله رو از مادرش میگیرم میارم به این قوم، میگم اگر به من رحم نمی کنید به این بچه را چی میشه عمو؟ فرمود تیری به گلوش میزنن، جای تیر رو گفت. حالا شب قاسم من از علی اصغر بخونم، کی شنید؟ رباب شنید. ببین رباب میدونسته که یک امشبی علی اصغر مهمونش، تا صبح جای تیر رو هم گفتن، نکنه این جای تیر رو میبوسیده. مادر امشب مهمان منی، مادر فردا شب به دامن زهرایی، مادر به مادر زهرا بگو به من رباب صبر بده.